ساعت 18 این صدای رادیو فرداست. معاون اول رئیس جمهوری اسلامی گفت ایران آماده گسترش همکاری‌های نظامی با جمهوری آذربایجان است. دبیر کل ناتو از روسیه خواست نیروهایش را از مرز اوکراین عقب برد. اوباما از پوتین خواست تا از نفوذش استفاده کند و جلوی جدایی طلبان اوکراین را بگیرد. عصر بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش ها. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در دیدار با وزیر دفاع جمهوری آذربایجان گفت ایران آماده گسترش همکاری های دفاعی با آذربایجان است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسحاق جهانگیری ظهر سه‌شنبه در دیدار با ژنرال زاکر حسنوف وزیر دفاع جمهوری آذربایجان در تهران حجم مبادلات بازرگانی و سطح مناسبات اقتصادی میان ایران و آذربایجان را پایین تر از حد انتظار دانست و ابراز امیدواری کرد که گام‌های مؤثری برای گسترش این مناسبات برداشته شوند. حسین دهخان وزیر دفاع ایران نیز در دیدار با همتای آذربایجانی خود ابراز امیدواری کرد که مناسبات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی ایران و جمهوری آذربایجان گسترش یابد. در سفر اخیر الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان به تهران 4 سند همکاری میان دو کشور امضا شد. آندرس فوگ راسموسن دبیر کل ناتو از روسیه خواست تنش در اوکراین را بکاهد و نیروهایش را از مرز اوکراین عقب بکشد. به گزارش خبرگزاری فرانسه دبیر کل ناتو روز سه‌شنبه در نشست وزیران دفاع عضو سازمان ناتو در لوکسامبورگ از اوضاع مناطق شرقی اوکراین عمیقا ابراز نگرانی کرد و از روسیه خواست از برهم زدن اوضاع در اوکراین بپریزد، نیروهایش را که در مرز اوکراین تجمع کردند عقب بکشد و به کاهش تنش در این کشور کمک کند. آقای راسموسن گفت در نشست ناتو بحث عملیات نظامی مطرح نیست و این مسئله باید از راه‌های دیپلماتیک حل شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آمریکا قدرت اصلی ناتو در هفته‌های اخیر بر شمار هواپیماهای خود در کشورهای بالتیک و لهستان افزوده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در یک مکالمه تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به او گفت که کشورش باید از نفوذش در اوکراین استفاده کند و جلوی جدایی طلبان را بگیرد. همزمان کرملین اعلام کرد که آقای پوتین در این مکالمه از آقای اوباما خواسته تا از نفوذ خود بر کیف استفاده کند و جلوی خونریزی را در اوکراین بگیرد. اما بر اساس بیانیه کاخ سفید، آقای اوباما در این مکالمه که از سوی خبرگزاری رویترز پرتنش توصیف شده به آقای پوتین گفته است در صورت ادامه یافتن اقدامات روسیه در اوکراین انزوای سیاسی اقتصادی مسکو افزایش خواهد یافت. نخستین گزارش‌ها از عملیات ضد تروریستی در شرق اوکراین حاکی از آن است که شورشیان مسلح هوادار روسیه بدون دخالت ارتش از شهر کراماتورسک در استان دونتسک عقب نشینی کردن، اما جدایی طلبان هنوز نیمی از شهرهای این استان را تحت کنترل خود دارند. الکساندر تورچینوف رئیس جمهوری موقت اوکراین که از آغاز عملیات ضد تروریستی گسترده با مشارکت ارتش در شرق اوکراین خبر داد، تأکید کرد که اقدامات دولت باعث جنگ داخلی نخواهد شد. آنا رایسکایا.
الکساندر تورچینوف رئیس جمهور موقت اوکراین اعلام کرد مرحله اول عملیات ضد تروریستی گسترده در شرق اوکراین آزادسازی سلاویانسک شهری با جمعیت 120 هزار نفر در شمال استان دونیتسک است. اقدام تازه با پشتیبانی ارتش انجام می شود. دوشنبه شب میخائیل کوبال کفیل وزارت دفاع اوکراین گفت نیروهای مسلح کشور به حالت آماده باش کامل در آمدند. وادیم کاراسیوف تحلیلگر سیاسی در کیف معتقد است که دولت چاره جز سرکوب شورشیان ندارد.
Знайдуться незадоволені питаннями, які сформульовані в Донецьку, чи виступи, що вони не хочуть загальних сигналів.
Дулат تحقق اکثر مطالبات شرق همچون اعطای اختیارات گسترده به استانها و یا برگزاری همه پرسی را محتمل دانسته، اما این ابتکارها هیچ واکنشی نداشته. کسانی که در دو روز گذشته مسلحانه و زیر بیرق روسیه ساختمانهای دولتی در شهرهای استان دونیتسک را اشغال کرده اند، خواسته سیاسی ندارند. شعارهایشان صرفاً بهانه است تا کشور را بی‌ثبات کنند.
در حالی که یک شنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد از حق دولت اوکراین برای مقابله با جدایی طلبان مسلح و حفظ تمامیت ارضی این کشور حمایت کرد، مسکو اقدامات کیف را محکوم می کند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه سه شنبه در پایان دیدار با همتای چینیش بار دیگر هشدار داد سرکوب تظاهر کنندگان در شرق اوکراین مذاکرات ژنو را ناممکن خواهد ساخت. این در حالی است که اندری دشیتس کفیل وزارت خارجه اوکراین بار دیگر روسیه را متهم کرد که بر سر راه این مذاکرات سنگ اندازی میکند. قرار است دیدار وزرای خارجه روسیه و اوکراین با حضور دیپلمات های ارشد آمریکا و اتحادیه اروپا پنجشنبه آینده در ژنو برگزار شود. دشیتس در گفتگو با بخش اوکراین رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد ابراز اطمینان کرد که روسیه سرانجام از سیاست تجاوزگرانه خود پشیمان شود و از غرب خواست مانع جاه طلبی های پوتین شود.
Вони перегрупувалися і далі продовжують реалізовувати свій план, який, на жаль, ми бачимо, має тепер
Росія پس از الحاق کریمه باز نایستاده و به طرح خود برای مداخله در امور داخلی و تحریک بی‌ثباتی در اوکراین ادامه می‌دهد. غرب باید نسبت به این سیاست هوشیار باشد. بی‌ثباتی در شرق اوکراین و مناطق ساحلی دریای سیاه امنیت اروپا را با چالش روبرو می‌کند. کشورهای غربی که تحریم‌ها علیه روسیه را مورد بررسی قرار می‌دهند، باید به این پرسش پاسخ دهند که چه ارزش‌هایی در اولویت است؟ صلح و امنیت یا ثبات اقتصادی؟
دوشنبه شب ولادیمیر پوتین در تماس تلفنی با باراک اوباما نارامی‌ها در شرق اوکراین را نتیجه عدم تمایل و عدم توانایی کیف برای تعامل با شهروندان روستابار این کشور دانست. این در حالی است که به نوشته مجله آمریکایی فارین پالیسی که بخش‌های از گزارش معاون دبیر کل سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در اوکراین را پیش از ارائه آن در جلسه سه‌شنبه شورای امنیت منتشر کرده، ادعای روسیه درباره نقض حقوق روستاباران در اوکراین بی‌اساس است. از سوی دیگر، رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با همتای روسش در مورد حمایت مسکو از اقدامات مسلحانه جدایی طلبان در شرق اوکراین ابراز نگرانی عمیق کرد. اتحادیه اروپا نیز که دوشنبه نام چند مقام روس را به فهرست تحریمی خود افزوده اعلام کرد با آمریکا موافق است که روسیه در وقوع نارامی‌ها در استان‌های شرقی اوکراین نقش دارد. کیف میگوید اسناد غیرقابل انکار درباره نقش روسیه در بی‌ثباتی اوکراین را در اختیار نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد قرار داده. سه‌شنبه سازمان امنیت اوکراین ایگور استریلکوف افسر نیروهای ویژه اداره اطلاعات نیروهای مسلح روسیه را مسئول هماهنگی شورشیان در شرق کشور دانست. روسیه که بارها مداخله خود در امور داخلی اوکراین را رد کرده، هنوز به این موضوع واکنش نشان نداده. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
برانم که زندگی کنم. امروز، هر روز. رادیو فردا.
انستیتوی جهانی پژوهش صلح در استکهلم پایتخت سوئد موسوم به سیپری روز دوشنبه گزارش سالانه خود درباره هزینه‌های نظامی و تجارت اسلحه در جهان در سال 2013 میلادی را منتشر کرد. سال 2013 میلادی سال گذشته میلادی است. در این گزارش آمده است که در مجموع در سال‌های 2013 در سال 2013 حدود 1750 میلیارد دلار صرف هزینه‌های نظامی شده است. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار از رادیو فردا.
بر پایه گزارش سالانه انستیتوی پژوهش صلح در سوئد در سال 2013 میلادی حدود 1750 میلیارد دلار هزینه خرید سلاح و دیگر تجهیزات نظامی در جهان شده است که در مقایسه با سال 2012 حدود 2% کمتر است. آمریکا به مانند سالهای پیشین با 640 میلیارد دلار بودجه نظامی در صدر کشورها قرار دارد، اما هزینه‌های نظامی آمریکا در سال 2013 در مقایسه با سال پیش از آن حدود 8% کاهش نشان می‌دهد. پس از آمریکا، چین، روسیه و عربستان سعودی به ترتیب با 188، 88 و 67 میلیارد دلار بیشترین بودجه نظامی و هزینه‌های دفاعی را دارند. سهم هزینه‌های نظامی در تولید ناخالص داخلی این کشورها به ترتیب 3.8%، 2%، 4% و 9.3% است. عربستان سعودی با هزینه 9.3% از تولید ناخالص داخلی خود به مبلغ 67 میلیارد دلار بیشترین سهم هزینه نظامی از تولید ناخالص داخلی در سطح جهان را دارد، در حالی که ژاپن تنها 1% از تولید ناخالص داخلی خود را صرف هزینه های نظامی می کند که کمترین هزینه نظامی از تولید ناخالص داخلی در دنیاست. در مجموع و بر پایه گزارش سیپری، هزینه‌های نظامی در سال 2013 در کشورهای پیشرفته صنعتی در اروپا و آمریکا کمی کاهش نشان می‌دهد، در حالی که در کشورهای در حال توسعه و مناطق متشنج در جهان هزینه‌های نظامی بیشتر شده است. به ویژه منطقه خاورمیانه با عربستان سعودی در صدر آن شاهد رشد چشمگیر هزینه‌های نظامی و امنیتی بود. کارینا سول میرانو، پژوهشگر ارشد در انستیتوی پژوهش صلح استکهلم، در باره دلایل رشد هزینه‌های نظامی در خاورمیانه و در عربستان سعودی به رادیو فردا میگوید:
خب رشد هزینه‌های نظامی در خاورمیانه در سال 2013 بیشتر از همه مربوط به عربستان میشه که حدود 14% رشد داشته، اما هزینه‌های نظامی در بحرین و عراق هم افزایش چشمگیری نشون میدن. دلیل این افزایش در مورد عربستان و بحرین اینه که به خاطر اعتراض‌هایی که سال گذشته در این کشورها انجام شد، این کشورها برای اینکه بتونن اوضاع داخلی رو تحت کنترل خودشون در بیارند و از طرفی بتونن امنیت رو در کشورشون برقرار کنند، نیروهای امنیتی خودشون رو با تجهیزات مدرن برای مقابله با اعتراضات داخلی مجهز کردند و به خاطر همین هزینه‌های نظامی و امنیتی این کشورها بالا رفت. در مورد عربستان یک فاکتور دیگر هم نقش بازی می‌کنه و اون از یک طرف تنش بین عربستان و ایران و از طرف دیگه تنش با ایران به خاطر حمایتش به ویژه از سوریه. بنابراین من فکر می‌کنم این دو فاکتور در افزایش هزینه‌های نظامی در منطقه خاورمیانه تاثیر بسزایی داشتند.
در گزارش سالانه سیپری، جستجو درباره هزینه‌های نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی نتیجه‌ای ندارد، چون آماری در این باره در این گزارش نیامده است. از خانم سولمیرانو پرسیدم چرا آمار و ارقامی درباره هزینه‌های نظامی جمهوری اسلامی در گزارش دیده نمی‌شود. کارینا سولمیرانو:
خب چون ما آمار و ارقامی در مورد ایران در دست نداریم، نه برای ایران، نه برای سوریه و نه برای امارات. من فکر میکنم به این دلیل که در این کشورها سنت شفاف‌سازی وجود نداره ما با چنین چیزی مواجهیم. اونها نه ارقام و آمار هزینه‌های نظامی خودشون رو علنی میکنند و نه در اختیار نهادهای جهانی مثل بانک جهانی یا سازمان ملل متحد قرار میدند. بنابراین برای سیپری خیلی مشکله که درباره هزینه‌های نظامی این کشورها آمار ارائه کنه، چون ما معمولاً از آمار و ارقامی استفاده می‌کنیم که منتشر میشن. بنابراین اگر دولت‌ها این آمار و ارقام رو منتشر نکنند، ما هم آماری نداریم.
در سال 2013 مهمترین فروشندگان اسلحه در جهان کشورهای آمریکا، روسیه، آلمان، چین و فرانسه بودند.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد. و اما در فرصتی که داریم دعوت می‌کنم چند خبر بشنوید. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، روز سه‌شنبه امروز با نخست وزیر امارات دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف روز سه‌شنبه از ابوظبی پایتخت امارات به دبی رفت و در آنجا با شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، نخست وزیر امارات، دیدار و در مورد گسترش روابط دو جانبه و مسائل منطقه‌ای و بین المللی گفتگو کرد. آقای ظریف امروز در ابوظبی با همتای اماراتی خود شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان نیز دیدار می کند. علی طیب نیا، وزیر اقتصاد ایران، گفت تا کنون حدود 10 میلیون ثروتمند جامعه شناسایی شدند که اگر برای دریافت یارانه ثبت نام کنند، حذف خواهند شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی طیب نیا که روز سه‌شنبه درباره روند اجرای اقتصاد مقاومتی و هدفمندسازی یارانه‌ها به مجلس گزارش می‌داد، گفت افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به طور ملایم و بسیار کمتر از مصوبه مجلس انجام خواهد شد تا به اقتصاد کشور شوک وارد نشود. شنوندگان گرامی، وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر خواهد بود.